و هم نزدیک میشه و از اون جهاتی من عرض کردم در ابتدای عرضم، از اون حیث واقعا لطف نعمته. پس حیث ها با هم فرق میکنه، از حیث این بیماری زایی، اذیت کردن، مرگ و میر، خب به اختصار لطمه میزنه و الی آخر، از اون جهت که ضرر داره بده. بله همه کارها با خداست، اما آیا کارها گاهی نحس نیست؟ چرا تو قرآن ما ایام حساد داریم، در روایت هم فراوان داریم فلان روز نحس، فلان شخص نحس، فلان چیز. چرا؟ چون منشأ ضرر میشه اون روزی که عذاب خدا بر قومی نازل میشه، از اون جهت اون روز میشه نحس. اون روزی که این بلا به عنوان عذاب بر بشر نازل میشه، بله نحسه. و همینطور هم هست. حالا یه بحث دیگه میخواست شد تو سوالات دوستان باشه امروز یا فردا، ما بیشتر توضیح خواهیم داد که بلا برای مؤمن همونطور که اشاره کردیم لطف است و رحمت است و نعمت است و الی آخر، برای کافر اینجوری نیست، برای کافر عذابه. از حیث اینکه عذابه میشه نحس، میشه نحس، اونم چه نحسی. پس آیا همین ویروس که گفتیم برای مؤمن از حیث اینکه فوایدی داره، از حیث اینکه باعث رشد مؤمن میشه، از حیث اینکه انسان تضرع میکنه، این نعمت است و لطفه، برای کافرم که خدا را قبول نداره، نه دیگه، اون اونجا نحسه، میشه همون ایام نحسات، میشه اشیاء نحسات. این شی اون وقت چی میشه؟ از این حیث نحس میشه. پس از حیث اینکه باعث عذاب و بیماری و شر و بدی میشه، بله این میشه ویروس منحوس. از اون حیث که من عرض کردم نمیشه نعمت.
بالاخره منحوس هست برای ما یا نه؟
نه خیر، برای مؤمن منحوس نیست.
پس چرا مقام معظم رهبری فرمودن ویروس منحوس؟
از اون حیث که ضرر داشت، از اون حیث که اذیت کرد. از
شما فرمودید که برای کافر منحوس.
اون به لحاظ اثرش بود. اثرش برای کافر کیفر است و کیفر.
خب ما کافریم آخه.
نه دیگه عرض کردم که برای کافر از حیث این که ضرر داره میشه نحس. اما برای بقیه هم نحسه، نه خیر کجاش نحسه؟ از این که باعث منشأ لطف بشه. بله برای ما هم از این حس که باعث مرگ میر شده، خب معلومه که نحسه. این که یک داغی کسی دیده، این ناراحتی نداره، از این حس نحوست نیست. چرا؟ از حس ضررهاش قطعا نحوسته، از حس فایده هاش چی؟
قطعا برکت است و لطف است. بسیار عالی، خیلی ممنونه. از دو دیدگاه باید به این مسئله بله نگاه کن. سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان اگر مایل هستن برنامه‌های رادیویی رو، من جمله برنامه پرسمان اعتقادی رو دریافت کنن، در تلفن همراهشون میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما از سایت ایران صدا نقطه های آر بردارن رو استفاده کنن و ما رو هم دعا کنن.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکنن پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. یک سوال پیامکی هم بخونیم. آقای محمد مهدی نصرالله زاده از بروجرد سوال کردن که آیا در گذشتگان از اتفاقات این دنیا آگاه هستند یا خیر؟ اگر واقعیت داره و آگاه هستن، آنها از چه چیز این دنیا آگاهند؟
بله تا حدی آگاه هستن، بر حسب مقامشون، که حالا چقدر مقامشون بالا باشه، اونها امکان اشراف نسبت به دنیا، یا به تعبیر دقیق‌تر اشراق نسبت به دنیا رو دارن. از راه‌های مختلف هم اونها میتونن اطلاعات کسب کنن. یکی از راه این که کسانی که از دنیا میرن اونجا ازشون میپرسن و جستجو میکنن، پرسجو میکنن، از همون لحظه که وارد عالم برزخ میشن محاصرش میکنن و شروع میکنن سوال کردن فلانی حالش چطوره، فلانی در چه حالی هست. اگه گفت که من که می آمدم اون در دنیا بود و مشغول کارش بود، خب امیدوار میشن که بیاد پیش خودشون. اما اگه گفت نه اون قبلا مرده، مثلا در چند سال پیش مرده، در روایت اینجوری داره که اینا ناراحت میشن، میگن قد هوا سقوط کرده، سقوط کرده، چون پیش خودشون نیامده. این گونه اطلاعات رو از راه مختلف میگیرن. یکی یه شخصی مثلا اهل بیت علیهم السلام که سعه وجودشون همه عالمو گرفته، از همه جزئیات دنیا خبر دارن، هر گوشه دنیا کسی گفت یا امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام رو بهش توجه میکنه و از خدا میخواد که حاجت رو بده. افرادی هم بر حسب مقامشون، هرچه مقام میره بالاتر امکان اشرافشون نسبت به دنیا بیشتر میشه. منتها اطلاعاتشون اگر مؤمن باشن فقط در حد خوبی هاست. یعنی پدر مادری که مؤمنن در دنیا رفتن و در بهشت برزخی زندگی میکنن، هرگز بدی های فرزندانشون که باعث قصه و اندوهشون میشه رو نمیبینن. اون چیزا میبینن که ناراحتشون نکنه. یعنی فرشتگانی با اینا همراهی میکنن وقتی میخوان اشراف پیدا بکنن. در واقع اینجوری داره که فرشتگانی مأمورن که اینا رو همراهی بکنن، بدی ها رو از اینها پنهان بکنن و فقط خوبی ها رو ببینن. اما کافر نه، فقط بدی ها رو میبینه، از خوبی ها باز او بی خبره. این از کنم که محدودیت ها هست، اما بله اطلاع آگاهی هم از راه های مختلف وجود داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. در قرآن هم چیزی اشاره به این مسئله داریم آقای محمدی؟ آیاتی تو این زمینه؟
بله، مثلا در سوره مبارکه یاسین که فرماید که یالت قوم یعلمون به ما غفر لربی و جعلی مرمکیان، که داره که یستبشرون ما در سوره مبارکه آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. بله، نشانه های تو قرآن هست.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم از آقای محمدی. 329-10-551 و 552 منتظر تماس شما عزیزان هست که از این طریق میتونید تماس بگیرید و سوالات و شبهات خودتون رو با ما مطرح کنید. برنامه زنده پرسمان اعتقادی پاسخگوی سوالات و شبهات شما عزیزان هست. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
دریاست نکوه و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صد نکوتر از گوینده صد، چونان که ز خیر نیک در فاعل آن.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ما یه بخشی داریم توی برنامه به نام پاسخ‌های کوتاه. به دلیل اینکه حجم سوالات شما بزرگواران زیاد هست، چه تماس‌های تلفنی، چه پیامک‌ها و عرضم به حضور شما که چه سوالاتی که ضبط میشه و بعدا پخش میشه بعد از برنامه، نمیتونیم همه رو تو این فرصت کوتاه برنامه بهش بپردازیم، چون بعضی سوالات تکراری هست، بعضی ها قابلیت پخش در رسانه رو نداره. اما تو این بخش پاسخهای کوتاه استاد محمدی تشریف میارن داخل استودیوی دیگه، قبلا زحمت کشیدن و سوالاتی رو که قابلیت این رو داره که پاسخهای کوتاه داشته باشن خیلی موجز و مختصر توضیح دادن. فکر میکنم این بخش رو بهش توجه کنید، شاید خیلی از سوالات شما عزیزان هم پاسخ داده بشه. بشنویم
پاسخهای کوتاه.
938-32-86 گفتن: سلام، من مقام امام علی علیه السلام را بالاتر از کل پیامبران و امامان علیهم السلام می دانم، آیا این گناه هست یا نه؟
مقام امیرالمومنین از غیر پیامبر اسلام از بقیه بالاتره، اما مقامش از پیغمبر اسلام پایین تره. پیغمبر اسلام مقامش از همه مخلوقات خدا بالاتره. مولا امیر رو می فرمود: انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده از بندگان پیامبر هستم. فرمود ما کجا و عبادت پیغمبر کجا؟ به هر حال پیغمبر مقامش از همه مخلوقات خدا، از همه فرشتگان مقرب، انبیاء مرسل بالاتره و از مقام امیرالمومنین هم بالاتره. ولی نسبت به بقیه پیامبران ما هم با شما هم عقیده هستیم و نسبت به سایر امامان هم همینطور. ما مقام امیرالمومنین رو از بقیه ائمه علیهم السلام بالاتر میدونیم و از همه پیامبران هم بجز پیامبر اسلام بالاتر میدونیم.
چگونه ما هم به مقام تسلیم و رضا برسیم و وقتی میگیم توکل به خدا، واقعا توکلمون به خدا باشه و زبانی نباشه؟
برای رسیدن به این مقام گام اول معرفت. هرچه ما خدا رو بهتر بشناسیم، بیشتر بشناسیم، بیشتر تسلیم اوامر و نواهی خدا خواهیم بود و بیشتر خوشنود خواهیم شد. هر چی پیش بیاد اون وقت راضی هستیم، میگیم چون خدای چه حکیمه، خدای چه مهربانه، خدای چه بد ما رو نمیخواد، حتما خیر ما در همین بوده که اتفاق افتاده، اینجا جای الخیر و ما فی ما وقع اینجاست. میگیم کاری که خدا کرده، خدای حکیم، خدای مهربان، خدای دانا و توانا که جز لطف و رحمت نسبت به بنده خودش نداره، اگر اون کارو کرده 100% به نفع ماست. پس من راضیم، از خودم تشکر میکنم که ولو اینکه ممکنه به ظاهر من احساس میکنم به ضرر من تمام شده، ولی تمام خیر من در همین ضرر بوده. توکلم همینطور. اگر ما فهمیدیم که همه نقش ما و تأثیر ما و همه علل و اسبابی که در عالم هست، اینا همش به شکل علت ناقصه هست، اما اراده خدا علت تامه هست. اگه ما اینها رو فهمیدیم که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگه کسی به خدا کارو واگذار کرد خدا بسه. چرا؟ چون او قدرتش حد نداره. قدرت ما محدوده. کار ممکنه بشه ممکنه نشه. همه عوامل و اسباب علالی که در عالم هست همه محدوده. ممکنه بشه ممکنه نشه. اما قدرت خدا نامحدوده. پس اگه به خدا کارو واگذار کردی 100% انجام خواهد شد. فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره. خداوند کارش به انجام میرسونه. اما فقط جعل الله لكل شيء قدرا. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم که به عهده ماست، انجام میدیم، اما توجه داریم که نتیجه کار به دست خداست. کارو به خدا واگذار میکنیم. این میشه توکل. همه اینها مستلزم اینه که انسان معرفت پیدا بکنه. هر چه معرفتش بیشتر بشه به همون میزان توکلش، تسلیمش و رضاش بیشتر خواهد شد. نکته دومی که باید در عمل هم انسان تمرین بکنه، با یک بار مطالعه کردن و فهمیدن و باور کردن مسئله حل نمیشه. حتما باید انسان دورهای رو، چله‌های رو باید تمرین بکنه تا یواش یواش این فضائل در نفسش رسوخ پیدا بکنه و ریشه دار بشه.
936-52-29 گفتن سلام، خدا قوت. نوجوانی که از نظر اعتقادات کامل است ولی نماز را گاه گاهی می‌خواند، به او چه بگوییم؟
روایتی راجع به ترک نماز یا کوتاهی کردن، سهل‌انگاری کردن و کاهل نماز بودن هست رو بهش نشون بدید. بگید شما خدا رو قبول داری؟ این روایت میگه که هر کس نماز رو نخونه این بالا سرش میاد، 18 تا بالا سرش میاد. این روایت میگه کسی که نماز رو عمدن ترک میکنه میره تو مرز کفر. از امام صادق سوال کردن که چرا کسی که مرتکب زنا میشه تو مرز کفر نمیره ولی کسی که نماز ترک میکنه میره تو مرز کفر؟ اما چون کسی که مرتکب اون کار شده تحت فشار شهوت و هوای نفسش قرار گرفته، گناه مرتکب شده، بعدم پشیمان میکنه، توبه میکنه و پاک میشه. ولی کسی که نماز عمدن ترک میکنه تحت فشار هوای نفس نیست، تحت فشار غریزه نیست. اینها رو بهش نشون بدیم، اگه واقعا خدا رو باور داشته باشه حتما دیگه کاهل نمازی رو ترک خواهد کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و آماده هستیم یکی از تلفن‌های شما عزیزان رو که بعد از برنامه‌ها ضبط میشه رو با هم بشنویم.
من مثلا میخواستم در مورد این مقام شهادت که برای آقایون هست، این ربطی داره به این موضوع؟ مثلا برای خانم‌ها چه مقامی با این برابری میکنه؟
خب خیلی ممنون از این خواهر محترممون. خانم ها مقام شهادت دارن؟
بله فرقی نمیکنه. اگر انواع شهادت ها وجود داره، این که خانم ها اون جهاد خاص که جهاد در میدان های جنگ باشه ازشون برداشته شده، دلیل نمیشه که اینا شهید نشن. یه وقت مثلا تو جبهه بالا به هر شکل شرکت نداشته باشن. اما از اون مهمتر راه های دیگری هست، همونطور که جهاد المرأه حسن و تبعل، جهاد خانم ها خوب شوهرداری کردن و خوب خونه رو اداره کردن هست، به همون شکل هم کارشون هم جز کارهای شهدا حساب میشه. یا آقای مد خدمت پیامبر عرض کرد که خانمی دارم که وقتی میرم خونه میاد به استقبالم خوش آمد میگه، وقتی میخوام برم بیرون میاد بدرقم میکنه و وقتی میبینه ناراحتم میگه برای چی ناراحتی؟ اگه برای روزی ما ناراحتی که خدا ضمانت کرده تو کاری نیستی. اگه برای آخرتت، حالا بعضی از کلمات شاید صورت پیامبر نباشه، اگه برای آخرتت ناراحتی، خب خدا بر ناراحتیت بیفزاید. هرچی انسان برای آخرتش ناراحت باشه بهتره. پیامبر فرمودن ان لله علی الارض لعمالا، خداوند بر زمین کارگزارانی داره. همونطور که در آسمان خداوند کارگزاران داره که بهشون میگن فرشته، در زمین هم کارگزارانی دارد که این خانم جزو کارگزاران خداست. یه من امال الله علی الارض، این خانم از کار فرشته خدا بر زمین همین خانمه. ولها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید رو داره. به همین که فقط یه چنین رفتاری با شوهرش داره، این به منزله جهاد در راه خداست. و من تصور میکنم به ازای هر بار که چنین رفتاری داره نصف اجر شهید بهش داده میشه، یا به هر حال تا نصف راه رو رفته. نصف دیگه اینه که تا آخر عمرش مثلا از شوهرش ازش راضی باشه. یا اون روایت فراوانی که داریم، مثلا کس از پیامبر سوال کرد ممکن انسان با مرگ طبیعی از دنیا بره ولی شهید محسوب بشه و جز شهدا حساب بشه؟ فرمود بله. گفتن چطور؟ فرمود در هر شبانه روز 20 بار بیاد مرگ باشه، این به هر شکلی که از دنیا بره شهید مرده. یا اون روایتی که پیامبر فرمود که علا من مات علا حب محمد و آل محمد مات شهیدن مات سعیدن مات مغفورن له، این حدیث رو اهل سنت هم نقل کردن. هر کس که در حالی از دنیا بره که با بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا رفته باشه، این شهید مرده، سعادتمند و خوشبخت مرده، آمرزیده مرده. از این دست روایات زیاد داریم که اینا همه میشه شهادت برای خانم ها و آقایون هر دو با هم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن نظرات و پیشنهاداتشون رو راجع به برنامه ارائه بدن، میتونم با شماره تماس 162 یا سامانه پیامکی 30162 راهای ارتباطی روابط عمومی سازمان و صدا و سیما ارتباط بگیرن.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب یه سوال پیامکی بخونم آقای محمدی. سوال کردن که 913-77-64 سوال کردن چگونه یک شخص معتاد به مواد مخدر از طریق تکیه بر خدا میتواند به پاکی برسد؟
اگر واقعا خدا رو باور داشته باشه و ایمانش ایمان کاملی باشه، با توجه این که مصرف مواد مخدر خلاف دستور خداست، خواهی به حرف خدا گوش کنه، یه مدت به خودش زحمت بده و اون افیون رو کنار بذاره و از این طریق بر اثر ایمان او به سعادت میرسه. اینا مستلزم اینه که انسان خدا رو خوب بشناسه و احکام شرع رو هم بدونه، بدونه که مصرف این مواد شرعا حرام است و او داره نافرمانی خدا رو میکنه، و برای اینکه خدا از او راضی بشه باید برگرده. وقت اون مقدماتی هم که باعث این عمل میشه، اینکه حق خانوادهش رو، زن و بچه‌ش رو مثلا ضایع میکنه، اینکه دستورات دین رو زیر پا گذاشته، اینکه خلاف مقررات نظام اسلامی عمل میکنه و خیلی نکاتی از این قبیل هم، حق الناس هایی که به گردنش میاد و حق النفسی که به گردنش میاد چون خودش ضرر میزنه با این کارش، همه اینها در واقع به خاطر اینه که احکام رو و اون معارفی که باید بلد باشه رو بلد نیست. این گام اولش اینه، خدا رو بشناسه، با احکام شرعی آشنا بشه و با علم، علمی که مسئله رو پوشش میده، با اونها آشنا بشه. گام دوم اینه که با توکل بر خداوند متعال و با توسل به اهل بیت علیهم السلام، بر حسب این باوری که عرض کردم، اگر واقعا متوسل بشه به اهل بیت علیهم السلام و توکل به خدا بکنه، بگه خدا من ضعیفم، توانشو نداره، اما تو قدرتشو داری که منو از این بلا نجات بدی، و با این توکل انرژی و انگیزه و اون قدرت معنوی که درش پیدا میشه انقدر زیاده که بسیار بیشتر از اون خاصیت اون مواد افیونی خواهد بود. یعنی این انرژی مثبت معنوی صدها بلکه هزاران بار بیشتر است از اون تصور اون انرژی تخدیری کذایی که از اون ماده مخدر میگیره. اگر این رو واقعا به این حد رسیده باشه که توکل بر خدا بکنه، قطعا خدا هم کمکش میکنه. و من توکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. اگر مایل هستید برنامه های رادیو معارف از جمله برنامه پرسمان خودتون، پرسمان اعتقادی رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به سامانه فضای مجازی سروش به آدرس @ رادیو معارف مراجعه کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 هم کمانکان در اختیار شما هست.
این که میفرمایند هدف وسیله رو توجیه نمیکنه و در اهداف خوب و الهی نمیشه از وسیله های اشتباه استفاده کرد، پس تکلیف اون چند موردی که مثل دروغ مصلحتی برای اصلاح بین دو نفر یا برای حفظ جان یک مؤمنی، اینجور موارد چی میشه؟ اینا رو بعد چطور توجیه کنیم؟ آیا اگه مثلا دروغ ذاتاً قبیح است، خلاصه اینجا باید با چه وسیله این موارد توجیه بشه یا نه اون قاعده درسته، اینا استثنائه؟ میخواستم این از استاد سوال کنم.
بله، سپاسگزاریم از تلفن هایی که بعد از برنامه ضبط شده بود.
اون قاعده استثنا نداره، اینا هم استثنا نیست، این هم درسته. یعنی اون دروغ مصلحت آمیز یا دروغ اصلاح ذات بین هست یا چیزی از این قبیل، اونم ذاتن قبیحه. چیزی که بگیم دروغی که باعث اصلاح بین مردم میشه یا دروغی که مصلحت توش هست، این ذاتن قبیح نیست، اونم ذاتن قبیحه. و منتها اون نتیجه و اون از کنم که قبیح دیگری که در مقابل این قبیح هست، بارها قفش از این بیشتره. اگر دروغ نگه یک مؤمن بیگناه کشته میشه، بلکه ده ها مؤمن بیگناه کشته میشن. ام دایره بین این که یا ده ها مؤمن بیگناه کشته بشن یا این یک دروغ بگه. این دروغ قفل داره، اما قفلش چقدره؟ مثلا 5 واحد مثلا. اما نجات ندادن جان اون 10 تا مؤمن 5000 قفل داره. خب عقل و شرع حکم میکنه که انسان چه کار کنه؟ دفع افسد به فاسد بکنه. پس اونجاهایی هم که از کنم که دروغ مصلحت آمیز و چیزی از این قبیل، حالا مواردش هم زیاد هست، مثلا فرض کنید که شما صدای زجه بچه رو میشنوید، میبینید تو خونهش مثلا خونه آتش گرفته، بچه هم اونجا خونگی چیز کرده، شکستن قفل مردم حرامه، بدون اجازه وارد خونه مردم شدن حرامه و حرام بزرگی هم هست. بله. اما نجات ندادن اون جان اون بچه چیه؟ حرامتر
هست.
بله. اینجا عقل و شرع حکم میکنه که انسان قفل رو بشکنه، در رو بشکنه، خسارت بزنه به اون صاحب خونه، چند میلیون بهش خسارت بزنه، بعد برش کار کنه
بچه رو نجات
بده. صاحب خونه هم نمیگه تو چرا 100 میلیون من ضرر زدی، تشکرم ازش میکنه که شما با خراب کردن خونه، با نمیدونم فرض کن که با بردیزل دیوار خونه رو خراب کردی تا بتونی بچه رو نجات بدی. یا مثلا فرض کن که اینجا دیگه امر دایره بین محظورین هست، انسان بین افسد و فاسد گیر میکنه. خب عقل و شرع حکم میکنه که باید چیکار کنه؟
فاسد.
اون فاسد رو انتخاب بکنه و افسد رو دفع بکنه. و یا نه، اونجا هم اونی که در شرع مقدس ما داریم و خلاف اون چی مکیاولیستا میگن اینه که مکیاولیستا میگن همینقدر که هدف شما مقدس شد، از هر وسیله پلشت و پلید و خلاف عقل و خلاف شرع استفاده بکنید. اینو اسلام قبول نداره، میگه هم هدف باید خوب باشه، هم وسیله باید خوب باشه، هم باید حسن فعلی باشه، هم حسن
فاعلی.
اینجا الان هم حسن فعلیست هم حسن فاعلیست. چرا؟ چون دروغ رو برای از کنم که تمشیت نفسش و برای خوشحالی دلش نمیگه، دروغ رو برای خدا میگه. اونجا هم از باب تجاوز به حق دیگران وارد خونه مردم نمیشه، برای دزدی وارد خونه مردم نمیشه. پس برای دل بخواه خودشون کار انجام نمیده، برای خدا هم کار انجام میده. و این میشه هر داش هم حسن فعلی داره هم حسن
فعلی.
در حالی که اون چی مکیافلیستا میگن نه، میگه وقتی که هدف حالا خوب شد، شما از هر وسیله مشروع و نامشروع استفاده بکنید، این مورد قبول اسلام نیست.
ما معتقدیم که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. 913-55-56-30 آجای محمدی سوال کردن که آیا توبه بر زنا باعث بخشیدن گناه می شود؟ منظورم زن و مرد متأهل هستند. خواهش میکنم جواب بدید، حدود 5 دقیقه فرصت داریم.
عرض کنم که خب توبه از هر گناهی باعث بخشیدن اون گناه میشه. منتها چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. یعنی نکته که بعضی از گناهان انقدر قبیحه، انقدر بزرگه، انقدر تالی فاسد داره که اصولا توفیق توبه رو از انسان میگیره. اصولا انسان توان این که بتونه شرایط توبه رو مراعات بکنه و انجام بده ازش سلب میشه. مطلب دوم این که توبه فقط به اینه که انسان بگه استغفر الله ربی و توبه الهی، نه خیر. خب توبه از این گناه بسیار بزرگ که در روایت داریم خیلی وحشتناکه، که برای جفتشون چه تبعات عجیب و غریبی جهنم تشعب معراج پیامبر دید این صحنه ها رو، که چه عذابهای غیر قابل وصفی برای این افراد هست. خب به این سادگی نیست که انسان بگه استغفر الله، حتما باید مقدماتی رو طی کرده باشه، حتما باید واقعا اون شرایط توبه که حالا ما گاهی گفتیم اینجا خدمت دوستان اونها باید مراعات کرده باشه و اگه اونها حاصل شده باشه و انسان واقعا پشیمان باشه، طوری که اگر بدون هیچ محذوری این گناه براش فراهم باشه، نه تنها ترس و وحشتی نداشته باشه، هیچی نباشه، حتی منافع اقتصادی و مادی و نمیدونم دنیوی و کذا و کذا هم داشته باشه، مثل حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلام، در این حال بگه نه خیر، من از این گناه توبه کردم و من از کنم که و ما اوبر را نفسی نه نفس لنبارتون بسید، اونجا حضرت یوسف میگه که من به خاطر این که خدای بزرگ اونجا هست، لقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه و کذالک لنصرف عن حسو و فحشان حکانه من عبادن المخلصین، چون مخلص بود. اگه انسان به اونجا برسه معلومه که خب بله، این شخص توبه کامل کرده، طوری که اگر همه شرایط گناه براش فراهم باشه، کردم هیچ خطری هم نباشه، ترسی هم نباشه، فقط به خاطر خدا بگه من دیگه گرد این گناه نخواهم گشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه، امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم و از وجود زیجود حضرت عالی انشاءالله استفاده کنیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و با سوالات و شبهاتتون برنامه رو گرمتر و گرمتر می‌کنید و البته نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون به دست ما میرسه و انشاءالله که بتونیم برنامه مفیدتر تقدیم حضورتون بکنیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و البته پرروزی، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی؟ امشم که می سوزد سویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی،
در قهر جدا کردی.
امشم که می زارد گویم ز چه می کز هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوام کردی.
پرسمان اعتقادی رو از رادیو معرف شنیدید با حضور استاد محمدی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز 13 روز از ماه شعبان، ساعت و دقایق امروز رو داریم سپری میکنیم در آستانه میلاد با سعادت قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که پیشاپیش از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو معرف این میلاد خجسته رو به همه شما بزرگواران تبریک و شاد باش عرض میکنیم. اما در ادامه پخش برنامه ها، دوستانه عنوان برنامه‌ای است که تقدیم حضورتون خواهد شد با موضوع امر معروف و نهی از منکر با کارشناسی حجت الاسلام دهشیری.
آقا ببخشید میشه چند دقیقه وقتتون بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه می‌خواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید، یه تذکر دوستانه.
دوستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، امروز هم با برنامه دوستانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوع امر به معروف و